بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الترجيح بموافقة الكتاب مرجح سوم از مرجحات بین دو خبر متعارض موافقت با کتاب شریف است. مستند این ترجیح علاوه بر روایاتی که ایشان اشاره به بعض اون موارد خواهند کرد، فراز سوم از مقبوله عمر بن حنظله است. که در فراز سوم این روایت، چنانچه در جلسه قبل قرائت کردیم، در عبارت کتاب هم دوستان می‌بینند، سائل سؤال می‌کند که فإن کان الخبران عنکما مشهورین، فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. حضرت جواب میدن که یونظر فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنه و خالف العامه. این خالف العامه که تو عبارت تو پرانتز گذاشته شده، در متن روایت وجود داره، ولی با توجه به این که ما الان بحث رو در موافقت با کتاب داریم و بحث مخالفت عامه در فراز بعدی مطرح می شود، ظاهرا به این اعتبار داخل پرانتز قرار داده شده. فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. این فراز سوم از جهت دلالت روشنه. حضرت وقتی که سوال می شود که اگر این دو خبر مشهور بودند، در فراز دوم بحث شهرت بود دیگه، هر کدام مشهور بود ما اخذ بکنیم، حالا اگر هر دو مشهور بودن چه کار بکنیم؟ حضرت می فرمایند که یونذر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه اخذ می شود، و الا اگر مخالف کتاب و سنت باشد اخذ نمی شود. سر رو بالا کنند، دقت کنند دوستان به توضیحات بنده. ببینید مؤلف محترم در اینجا می فرمایند صدر مقبول در فراز اول و فراز دوم، چنانچه در جلسه قبل هم مطرح کردیم، بحث در مرجحات در باب قضاء بود. اما بعد از اینکه راوی توجه پیدا میکنه که امام علیه السلام رأی یکی از دو قاضی رو مقدم میکند به این استناد که در فراز دوم مطرح فرمودن که یکی از دو خبر مجمعون علیه باشد و به تعبیری مشهور باشد، در فراز سوم راوی محضر شما عرض میکنم که سؤال خودش رو پیرامون نفس خبرین مطرح میکنه و قرینه بر این معنا هم تعبیر فرازهای قبل، فراز قبل و فراز سوم در فراز فعلی است. اگر دقت کنند دوستان، در فرازهای قبل راوی اینجوری سوال میکرد، میگفت انهما عدلان. حضرت وقتی فرمودند به عدل تو تمسک بکن، اون خبری که راویش عدله، سوال میکنه خب انهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، سوال خودش رو نسبت به کی میده؟ به اون دو نفری که دارند روایت میکنند و با این روایت در مقام قضاوتند. اما در فراز سوم که سوال خودش رو میخواد مطرح بکنه و حضرت بحث مرجح بودن موافقت با کتاب و همچنین مخالفت با عامه رو مطرح میفرمایند، سائل سوال خودش رو روی دو خبر متمرکز میکنه. سوال اینه: ان کان الخبران انکم مشهورین قد رواهما ثقات انکم، اگر این دو خبر هر دو مشهور بودن. سوال رو چی متمرکز شده؟ در خبران. و لذا مؤلف محترم کتاب ما، محضر شما عرض بکنم که با این بیانی که عرض کردیم از بیان ایشان برگرفتیم، می‌فرمایند دلالت فراز سوم بر مرجح بودن موافقت کتاب، بر مرجح بودن موافقت کتاب در مقام تعارض دو خبر برای ما قابل قبوله، که البته می‌توانیم روایات دیگر رو هم، شاید این نکته اساسی و مهم باشه در این استظهار، که روایات دیگر رو هم زمینه بکنیم. یادتون میاد تو فراز اول که عرض کردیم، گفتیم تمام روایاتی که بحث عدل بودن، افقه بودن، صفات راوی رو مطرح کردن، همه روایات، نه فقط مقبوله عمر بن حنظله، همه روایات در باب قضاوت، بحث قضاوت و حکومت رو داره مطرح میکنه. اما در اینجا ولو در صدر روایت در باب قضاوت است، اما اینجا روی خبرین متمرکز شده. مضافا این که روایات دیگری هم که ما در مقام داریم و موافقت با کتاب را و همچنین مرجح چهارم را به عنوان ترجیح و سنجه ترجیح قرار میدهد، اون روایات دیگر هم باب قضاوت بله نیست. شاید اگر تأکید میفرمودن ایشون روی این نکته که ما توجه وقتی پیدا میکنیم به روایات دیگر اونها هم باب قضاوت نیست، ممکنه این استظهار رو در این روایت قوی بکنه، و الا صرف اون بیان اول من واردش نمیشم، ممکنه به تعبیر ما انومنی و تأملی درش وجود داشته باشه. خب این هم از ترجیح به موافقت کتاب، که بعدم ایشون میفرمان روایات دیگری هم وجود داره که موافقت با کتاب و سنت رو به عنوان مرجح و سنجه ترجیح قرار داده است، از جمله روایاتی که انشاءالله در کتاب خواهیم خواند. فقط یک نکته در زیر این بحث باقی میمانه، و اون نکته اینه که مراد از مخالفت، که به تبع موافقت هم روشن میشه دیگه، مراد از مخالفت با کتاب چیه؟ ایشان می‌فرمایند مراد از مخالفت با کتاب مخالفت به تباین بله اصل نیست، چون در روایتی که تخالفش با کتاب به نحو تخالف به تباین باشه، به تباین کلی محضر شما عرض بکنم مخالف باشد با کتاب، این محضر شما عرض بکنم که عدم حجیت چنین روایاتی خیلی روشنه، نیاز به بیان در این روایات نداره، چون اولا عرض کردیم احتیاج به بیانی ندارن، عدم حجیت روشنه. بذار من یه مثال بزنم، مثلا آیه شریفه می فرماید احل الله البیع و حرم الربا، یه روایتی بیاد تصریحا مطرح بکنه که احل الله الربا، احل الله الربا، خب این خیلی روشنه که مخالف با کتابه و قابل جمع نیست، چون روایات محضر شما عرض بکنم که در تعارض با کتاب اگر نگرش تفسیری داشته باشن خب حجتن، اما اگر نگرش رو نگرش تعارض و معارضه با کتاب باشه، این معارضه با کتابه، معارضه به تباین با کتاب است، خیلی روشنه که این روایت جعلی است. بله اگر عام کتابی داشته باشیم با خاص بیاد تفسیر بشه، بگیم اراده استعماری عام بوده، از اراده جدی خاص بوده در اینجا، خب این عرفیت داره. اما حرم الربا و احلل الربا اینها قابل جمع نیستن. مضافم بر این که وزاؤن و جائرین احادیث هم این گونه روایات رو معمولا جعل نمی کردن، چون اگر ائمه علیهم السلام در روایات خودشون مطالب رو مطرح می کردن یا برای دفع موارد بوده است یا برای به تعبیری رفع موارد بوده، بالاخره یک پیش زمینه ای، یک موارد موجودی باید حاصل می بوده است. این نوع جعل روایت ما باید می داشتیم که حضرات چکار کنن؟ با این بیانهای خودشون جلوگیری بکنن، در حالی که وزاعون و جائرین حدیث بالاخره اینقدر فهم داشتن که خب اگر یک روایتی رو جعل بکنن که به روشنی مخالف با قرآن باشد، به روشنی مخالف با کتاب باشد، خب کسی از مسلمین محضر شما عرض کنن برای چنین روایتی وقعی نخواهد نهاد. به همین دلیل ایشون می‌فرمایند که مسلمان در این روایات مراد از تعارض، تعارض به تباین نیست، بلکه مراد از مخالفت با کتاب همان مخالفت‌های متداوله، مثل مخالفت عام با خاصی، خاص با عام مخالفه، عام با خاص مخالفه. لذا اگر خبری با عام کتاب موافق بود و خبر دیگر مخالف این عام کتابی بود، حالت تخصیص داشت، محضر شما عرض بکنم ما به خبر اول اخذ میکنیم، به خبری که موافق با عام کتابی است. خوب دقت کنن دوستان، یه بحثی داشتیم قبلا که خبر خاص میتواند مخصص چه قرار بگیره؟ کتاب قرار بگیره. منافاتی با این حرف داره یا نداره؟ نداره. اینجا بحث اینه که ما اگر فرضمون فرض تعارض بود و در فرض تعارض میخواستیم بریم سراغ یک مرجح، اگر یک خبر داشتیم خاص، عام کتابی رو میتونه تخصیص بزنه، اما این خبر اگر معارض با یک کتاب، با یک خبر دیگر بود که این دو خبر تعارضشون مستقر بود اما رابطهشون با قرآن چگونه بود؟ رابطهشون با قرآن این بود که یکی با عمومیت قرآن میساخت، سازگار بود، فرض میگه در اون جهت قرآن هم عامه، اما خبر ما، بله خبر دوم ما نمیساخت، در اون جهت حالت تخصیص داشت. در مقام ترجیح عامی که خبر عامی که موافق با عام کتابی است، این مقدم است نسبت به خبر خاصی که عام کتابی مخالفت داره. این در مقام ترجیح است و لذا اگر شارع مقدس رو همچنین جعلی داشته باشه طبیعتا منافاتی با اون بحثی که ما قبلا داشتیم نخواهد داشت. بحث ظریف‌تره از این، قطعا از این مطالبی که ایشون می‌فرمایند نکات متعدد وجود داره، حتی که دوستان فکرام بکنن منتقل میشن، یعنی حداقل سوالات طبیعتا اینجا پیش خواهد آمد که حاصل شدن این سوالات هم خودش خیلی مناسب دوستان در مطالعه باید دقت بفرمان. عبارت بیانت بفرمان از کن از ترجیح به موافقت الکتاب ان الامقانت المقبوله یثبت ان صدر الحدیث به سبب بیان مرجحات قضا. ایشون میگه اگر ما در مقبول دقت کنیم ثابت میکند که صدر حدیث به سبب بیان مرجحات باب قضا. لكن السائل لما وقف على ان الامام عليه السلام يقدم راي احد القاضيين على الاخر بحجه ان مستند احدهما هو الخبر المجمع عليه بدا له ان يساله عن تعارض الخبرين ومرجحاتهما مع قد النظر عن كونهما مصدرا للقضاء. ايشون چطور استفاده میکنه؟ ایشون میگه سوال کننده وقتی که آگاه شد بر این که امام مقدم کرده رأی یکی از دو قاضی را بر دیگری، متوجه به این دلیل که یکی از دو خبر مشهوره، فراز دوم این بود دیگه، المجمع علیه گفتیم به قرینه ما بعدش مراد شهرته. خب وقتی که این مطلب رو براش آشکار میشه بداله، یعنی براش یک تغییر حالت ایجاد میشه که دیگه از سوال در باب قضا سوال خودش چیکار کنه؟ خارج بکنه. ان یسأله عن تعارض الخبرین، از امام علیه السلام درباره تعارض خود دو تا خبر سوال کنه و مرجحات خود دو تا خبر، با قطع نظر از اینکه اینها به عنوان مصدر برای قضاوت، یعنی روایت به عنوان سند قضاوت بدون توجه به این نکته ها
خود سوال کنه. ولی ذات سوالش هم اینجوری مطرح کرده، فانکان الخبران عنکم مشهورا ان قد رواهم الثقات عنکم، اگر اینجوری بود ما چه کار کنیم؟ حضرت هم فرمودن یون ذر فما وافق حکم و حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. ببینید من یه نکته اینجا عرض کردم، اگر به اون نکته انسان توجه نکنه، من یه سوال میکنم در اینجا، محضر ایزانت کنم که ببینید در فراز دوم راوی چگونه سوال کرد؟ بله، در فراز دوم راوی گفت انهما عدلان مرضیان، یعنی بحث رو بود روی اشخاصی که در مقام قضاوتن، ازایشون چون گفت بحث قضاوت متعدی بحث روایت و خبره، دقت کنن دوستان نمیتونیم بکنیم. اینجا میفرمان راوی میگه امکان الخبران، اگر هر دو خبر چی بودن؟ بله مشهور بودن. ما سوالمون اینه، اگر راوی همچنین بدایی براش حاصل نمیشد، اگر راوی همچنین بدایی براش حاصل بله نمیشد، باید چگونه سوال میکرد؟ چطور باید سوال میکرد؟ یعنی اگر میخواست باز هم نسبت به باب قضا سوال کنه، چگونه باید سوال میکرد؟ ببینید در فراز اول حضرت سنجه ترجیح رو چه قرار دادن؟ فرار بالا کنن دقت کنن دوستان، سنجه ترجیح رو چه قرار دادن؟ صفات راوی. ولذا در سوال خودش راوی در فراز دوم بر اساس سنجه‌ای که در فراز اول حضرت قرار دادن سوال میکنه دیگه، چون در مورد صفات راوی سوال دوم هم چیه در فراز دوم؟ اگر اون راوی در دو تا راوی در این صفات مساوی بودن، در فراز دوم حضرت برای فرض تساوی در صفات چی رو عنوان سنجه ترجیح قرار میدن؟ بله شهرت راوی رو یا خبر رو؟ شهرت راوی رو یا خبر رو؟ خبر رو دیگه، شهرت خبر رو. ولذا خیلی طبیعی است که راوی در فراز سوم از چی سوال کنه؟ از تساوی دو خبر در شهرت. ولی اگر بخواد محضر شما رو بخواد این حالت رو سوال نکنه، چگونه سوال کنه؟ چی بگه؟ بگه مثلا اگر این دو راوی مشهور بودن، خب این بحث شهرت دو راوی که اصلا مطرح نبود که، دقت میکنید؟ طبیعتا باید مبتنی بر جوازی که حضرت در فراز دوم داده اند، راوی در فراز سوم فرض تساوی همان جواب حضرت در فراز دوم بکنه، که جواب حضرت در فراز دوم شهرت خبر بود. ولذا در فراز سوم ایشون میگه اگر هر دو خبر مشهور بودن، خب این رویه طبیعیه در سواله، و چون رویه طبیعی ما نمیتوانیم این تفاوت سوال در فراز دوم که مربوط به راوی است راوی اینه و فراز سوم که مربوط به خبر این است خبر این است را، اینو به من چه قرار بدیم؟ یک نکته ای برای عدول از باب قضاوت به باب روایت، دقت میکنید؟ مگر این که حالا بخوایم فعلا یک سر و روح مناسبی به این بحث بدیم، بگیم که این استظهار را ما میکنیم با توجه به این که روایات دیگری هم که در مقام وجود دارد و موافقت با کتاب را به عنوان سنجه ترجیح قرار داده، اونها دیگه روشن است و مسلم است که در باب تعارض خبره این. یا باید این کار رو بکنیم یا نه اصلا ما این روایت رو کلن بگیم در باب قضا، این روایت رو بذاریم کنار، از روایات دیگر استفاده کنیم که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه دو سنجه ترجیح هستن برای تعارض خبره. معمول متأخرین نظرشون همینه، این دو سنجه رو قبول دارن، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. اما استفاده موافقت با کتاب مخالفت با عامه از این روایت میخوام عرض کنم به این راحتی نیست، قابل دقت و توجه. من نمیخواستم وارد بشم و این توضیح رو بدیم، اما به نظرم آمد که جای دقت داره. حالا دقت کنن دوستان ببینن این نکته‌ای که عرض کردیم
قابل مثلا میتونن به نحوی از ایشون دفاع بکنن یا نه.
و یدل علی الترجیح به موافقت الکتاب و سنه غیر واحد من الروایات. ببین ما یه روایت نداریم ها، غیر واحد من الروایات، روایات متعددی داریم که موافقت کتاب و سنت رو به عنوان مرجح قرار داده. مثلا روا عبد الرحمن ابن ابی عبد الله قال قال الصادق علیه السلام. ببینید اینا دیگه روایات روشنه. اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما على کتاب الله، اونا عرضه بدارید بر کتاب خدا. فما وافق کتاب الله فخذوه فما خالف کتاب الله فردوه،
اون که موافق با کتاب بود اخذ کنید، اون که مخالف کتاب بود اونو کار کنید رد بکنید. روشنه دیگه، در مقام تعارضه دلالت روشن، فهمیدم که مشکلی طبیعتا ندارد و محضر شما عرض میکنم که روایات مناسبی که روایات دیگری هم داریم که بعضی از روایات میفرماید ما وافق کتاب الله اخذ بکنید و ما خالف کتاب الله فضربوه علی الجدار. ثم انه، مطلب آخری که عرض کردیم مراد از مخالفت، ثم انه لیس المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت به تناقض و تباین کلی. مراد از مخالفت کتاب مخالفت به تناقض و تباین کلی نیست. چرا؟ لأن عدم حجیت المباین صریح معلومون، عدم حجیت خبری که مباین کتاب است به نحو صریح. حالا این مباین صریح اینا تأکیده دیگه، چون تباین حتی اون تباین کلی، مثلا اصطلاح تباین مال کلیست دیگه، کلی هم نیاد همینه. معمولا با عام و خاص اطلاق تباین، یعنی تباین جزئی نمیگن بهش دیگه، بگن تباین اراده جزئی بکن، اشکالی نداره. البته ما هم تو بیانهای خودمون عرض کردیم تأکیده معلومون لا یحتاج الی البیان. اولا که اصلا محتاج به بیان نیست. آره روایت وقتی میاد مطلبی رو اون هم با این روایت متعدد مطرح میکنه، باید یک رویه، یک محضر شما عرض میکنم شبهه‌ای در مقام وجود داشته باشه بخواد رفع بشه. ثانیاً دلا یزعه الوضاعون، همچنین روایتی رو که حدیث رو که وضاعون وضع نمی کنن، جائرین حدیث بیان نمی کنن. لأنه ثانیاً لأنه یواجه من اول الامر بالنقد والرد. چرا بیان نمی کنن؟ چون از همون اول امر کسی که جعل حدیث میکنه برای استفاده ها و منافعی که از اون جعل حدیث ببره، دیگران رو به شبه نمیندازه، این که دیگه به شبه انداختن نداره. همون اول امر نقد میشود و رد میشود. به انهو کذبون موضوعون علا لسان نسال الامام، گفته میشود که این روایت کذب و ساختگی بر لسان امام علیه السلام. فاذن المراد من مخالفت الکتاب هو المخالفت به مثل لقمومه، و همین مخالفت های طبیعی است که در مقام تعارض اگر تعارضی نباشد خود این مخالفت با کتاب قابل جمع عرفی داره، اما چون در مقام تعارض است این مخالفت به عنوان یک مرجوحیتی محسوب میشه. اونی که مخالفت ولو مخالفت طبیعی است نداره به عنوان مرجح محسوب میشه. فلو کان احد خبرین موافقا لعموم الکتاب و الاخر مخالفا له به نحو تخصیص یؤخذ بالاول دون ثانی. و ان کان، این وصلیت، و ان کان المخالف، مخالفی که خواسته حجتا یخصص به الکتاب اذا لم یکن مبتلا بالتعارض. این اگر این خواست ما مبتلا به تعارض نبود خودش کتاب رو تخصیص میزد، حجت بود، کنارش نمیزدیم. اما حالا که در با عام دیگری با خبر دیگری معارضه کرده است، چون فرض تعارض است، اون کتاب اون خبر اول با عمومیت کتاب میسازد، این خبر با عمومیت کتاب میسازد، اینو میذاریم کنار. مقام تعارض مقامی که هر دو لولت تعارض حجت هست. اگر فرض تعارض نکنیم در فرض نبود تعارض هر دو خبر باید حجت باشن، اگر حجت نباشن که تعارضی به وجود نمیاد. توجه بکنید، توجه بکنید، فرض بر اینه که مخالفت و تعارض بین خبرین تعارض مستقره. اگر تعارض بین خبره همون تعارض عام و خاصی باشد که این خاص اون عام رو تخصیص میزنه، عام کتابی رو تخصیص، هر دو رو تخصیص میزنه، مشکل نداره. عام کتابی رو میتونه تخصیص بزنه، عام خبر رو میتونه تخصیص بزنه، مشکلی نداره. فرض بر اینه، لذا من تو بیان ها سعی کردم منتقل کنم اما دیگه بازش نکردم، گفتن طبیعتا خود دوستان منتقل میشن، نکات هم متعدد میشد. ببینید دو تا خبر تعارضشون تعارض غیر مستقره، دقت میکنید، اما تعارض مستقره، اما نوع رابطشون با کتاب، نوع رابطشون با کتاب این است که در جهتی که کتاب عامه، در همان جهت یک روایت عامه یک روایت خاصه، اما رابطه این دو تا این حالت رو نداره. اگر تو این جهتی که با کتاب رابطشون عام و خاصه اینا عام و خاص باشند، هم نکتهش اینه که نسبت به یک جهت دیگر تعارض مستقر دارن و لذا اینها هم دیگر رو دفع میکنن، قابل جمع نیستن. این علت هست برای اینکه ما باید خاص رو به عنوان مرجع قرار بدیم، عام رو که موافق با عام کتابی است به عنوان مرجع قرار بدیم و نظر شما عرض بکنم که اخذ بکنم. از ترجیح و به مخالفت امسال داریم تاروزه؟ خب تاروز مستقر معناش اینه که هیچ کدام از اون پنج راهی که قبلا مطرح کردیم قابل تحقق نباشه. عام و خاص نسبت به کتاب، یعنی نسبت به جهتی که کتاب ناظر بر اون جهته، تو این جهت ممکنه ایبی نداره، اما نکتهش اینه که بالاخره نسبت به یک جهتی این دو خبر با یکدیگر تعارض مستقر دارن که قابل جمع نیستند، در اون جهت قابل جمع نیستند. یه دقت بکنید روش، به نظرم روشنه. عبارت دقت کنم دوستان، من بحث رو تو این قسمت مرجعات جمع بکنم. از ترجیح و مخالفت عامه، آخرین بحثی که ایشون دارن ترجیح و مخالفت عامه، دیگه بحثی نداره با توجه به بحثی که در موافقت کتاب عرض کردیم. تراز چهارم از حدیث مقبوله عمر بن حنظله دلالت بر این مرجح داره و همچنین روایات دیگری که باز در مقام مطرح است. اونجایی که راوی میفرماید، مطرح میکند که قل تو جعل تو فداک رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب بله و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و لآخر بفرمایید مخالفا لهم به ای الخبرین آخر، به ای الخبرین آخر که حضرت جواب میدن ما خالف العامه فیه بله ارشادی مدار مخواهد باز کنید حضرت نشند اسفان این کلان که باز گرم داره کلاس هست اونجا؟ من نصفه باز کنم، باز کنید باز بخواد اینکه صدا رفت آمد میکنه عذیب نشکنید، من به نظرم بهتر شد. خب متن این روایت که از جهت دلالت روشنه، در اینجا هم چون بحث مثلا در دو خبر آمده شون میفرمان مختص به قضاوت نیست، طبیعتا این مد نظرشونه. مضاف بر این روایات دیگری هم داریم که دلالت میکنند بر مرجح بودن مخالفت با عامه. آخرین نکته هم که میفرمان دقت کنن عزیزان، روایاتی که مخالف عامه است که ما با اونها عهد میکنیم و طبیعتا معناش اینه که اونها از روی تقیه مطرح نشدن، اما اون روایتی که موافق با عامه در مقام تعارض و ما اون رو ترد میکنیم معناش اینه که تقییتن صادر شده. به این مناسبتشون وارد بحث تقییه میشن، دو سه نکته رو اونجا مطرح میفرمایند. از ترجیح به مخالفت العامه روا عمر بن حنظله قال قلت جعلت فداك ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه والاخر مخالفا لهم باي الخبرين الاخر قال ما خالف العامه فيه فله ارغشان. فقلتو جعلت صداق فان وافقهم الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم الیه ام یل ام محضرش رو عرض میکنم که ينظر الى ما هم الیه ام یل حکام هم و قضات هم فیترک و یأخذ بالآخر. این حتی این فقره آخر هم باز دلالت داره بر این که نظر عامه در اخذ و خبر به عنوان مرجع اثر داره، حتی اگر هر دو مخالف عامه یا هر دو موافقه با عامه بود، باز هر دو موافقه با عامه بود اون روایت رو حضرت می فرمان شما توجه داشته باشید که حکام و قضات چون به اون میل بیشتری دارن بر اساس اون روایت قضاوت میکنن. و یدل علیه ما رواه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری قال، ایشون گفته که قال الصادق علیه السلام فإن لم تجدوها فی کتاب الله فعرضوها على اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروا و ما خالف اخبارهم فخذوا. این روایت که دیگه مستقیما بر سر اخبار مطرح شده. کل ذلک یکشف عن صدور الموافق محضر شما عرض میکنم تقیتا دون مخالف. این ایشون از عبارات بعدی هم روشنه که مخالفت با عامه رو به عنوان یک مرجع قبول دارن. اگر بخوایم دفاعی بکنیم از بیان خود ایشون باید استفاده کنیم که بگیم این تراز آخر هم مربوط به چیه؟ خبرینه. ولذا مثلا اون آخر سوال شد که به ایل خبرینه آخر. البته اگر به کلمات دوستان عنایت کنن ظاهر کلمات در فراز چهارم دلالتش بر خبرین ضعیفتر است از فراز سوم. اونجا دیگه امکان الخبرین انکم مشهورین بود، اینجا نه، اینجا سوال چیه؟ بله؟ ارعیت امکان الفقیهان عرفا بله حکمه من الکتاب و سنه. این باز بحث روی حکم است، روی قضاوت است. اما بعدش میگه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم. تمرکز میکنه مثلا روی خبرین. حالا ایهان از این جهات اگر ما بحث قضاوت رو بخوایم دخالت بدیم و تعدی نکنیم از قضاوت به تعارض در خبرین، تمسکی به روایت عمر بن حنظله به این راحتی شاید نباشد حتی در همون ترجیح مرجح سوم و چهارم. کجا؟ این محضر شما عرض بکنم که اگر موافقت بکند دو خبر، محضر شما عرض بکنم با اونها یعنی با نظر عامه، هر دو خبری که اینا نقل میکنن محضر شما عرض بکنم با نظر عامه موافقت بکنه. این وافق هما الخبران، این دو خبر بله؟ حالا بذارید من اصل روایت که چون از چیز نمیشتم اینجا نگاه کنم. اینجا هم تحریبا وافق هما داره، مرجع هما رو میفرمایید بله؟ اگر موافقت کنند با این کتاب و سنت، کتاب و سنت که مال مورد قبل بود بله؟ اجازه بدید من یه دقتی بکنم. روا عمر بن حنظله قال قلت جعلت فداك ارأيت ان كان فقيهان، این دو فقیه شناخته شود، محضر رو شما عرض بکنم که حکمه من الكتاب و سنه و وجدنا یکی از دو خبر رو موافق با عامه و دیگری رو مخالف با عامه و ایل خبرینه یؤخذ. قال ما خالف العامه ففیه ارتشاد فقلت جعلت فداک فان وافقه هما الخبران جميعا قال من بر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم فیدرک و یؤخذ. این وافقه هما الخبران به عامه میخوره، تا
طبیعتا باید مثلا بگیم تصنیهش به اعتبار تعدد خبره و اینا وجهی نداره. اینا ممکنه وجوهی باشه برای اضطراب روایت. ما داریم مواردی از این قبیل که یک روایت وقتی به بعضی از جاهاش نگاه میکنید، چون خیلی از مواقع نقل معنا هستن، اضطرابات ادبی اینجوری دارن. من الان از جهت معنوی که باید به عامه بخوره، شما هم ذهنتون همینه دیگه، طبیعتا باید بگیم مصنع شدنش به اعتبار مصنع شدن خبر، یعنی موافقت کند خبر اول با عامه و موافقت کند خبر دوم با عامه، به این اعتبار مثلا مصنع آمده و الا وجه دیگری من به ذهنم الان نمیرسه.
خب وجه الاستاءه به تقیه
صلواتی حضرات معصومین علیهم السلام گاهی احکام را از روی تقیه بیان می کردن که بیان حکم از روی تقیه دلائل مختلفی می تونه داشته باشه. ایشون به سه مورد از اهم این ادله اشاره می کنن. دلیل اول خوفا من شر سلطان، به خاطر اینکه جان خودشون رو از شر سلطان چیکار کنن؟ حفظ بکنن، از آزار و اذیت سلطان و حاکم حفظ بکنن. دلیل دوم خوفا من شر فقها سلطان، فقهای درباری، به خاطر اینکه جان خودشان رو و جان نزدیکانشون رو از شر فقها درباری چکار کنن؟ حفظ بکنن. وقتی که انسان به مقوله تاریخ در صدر اسلام و 200 سال اول زمان ائمه علیهم السلام نگاهی بیاندازه و با دقت نگاه بکنه به بقایع، خیلی ملموس میشه اینجور قضایا که حضرات حتی در بیان احکام، احکام شخصی و فردی، خیلی آزاد و راحت بله نبودن. یعنی حتی عامه و حکام و فقهای عامه نسبت به محضر شما هم بکنم که اصل تشیع بودن یک شخص حساس بودن و خیلی از مواقع از احکام فقهی فرمایید به شیعه بودن شخص پی می بردن و جان شیعیان در زمان زیادی از اون زمان صدر که زمان ائمه علیهم السلام باشد در امان نبوده، به جرم شیعه بودن اینها کشته می شدن. الانش اینجوریه دوستان میبینن دیگه عالم رو، اون زمان که طبیعتاً بله، حالا چون الان شما تو این زمان هستید میگید من مستره، ولی اگر اون زمان بودید که چقدر از شیعیان رو محضر شما هم بکنم، حالا ما مشهدی ها میگیم جرز، نمیدونم شما چی میگید، اینها رو جرزهای دیوار قرار دادن. تقد میکنید که حتما شنیدن مواردیشون رو در مباحث تاریخی. آخرین و سومین مورد المحافظه علی نفوس شیعتهم، حفظ جان شیعیانشون، حالا فارغ از جان خودشون، از شر سلطان، از شر فقهای درباری، آزار و اذیت های اینها، حفظ نفوس شیعیانشون. که ایشون میفرمایند به عنوان نکته اول در میان این دلائل و عوامل، عامل سوم اصلی ترین عامل بوده. چون بعد خیلی از مواقع بالاخره اونها هم حکام هم سیاست مدار بودن، به راحتی نمیتونستن به امام علیه السلام تعدی بکنن، اما به شیعیان به راحتی میتونستن تعدی بکنن. اونایش یه اشاره خیلی خوبی هم دارن به یکی از موارد، چلا خواهیم رسید. مرحوم محدث بهرانی به عنوان نقطه دوم ایشون میفرمان در مقدمه حدائقش مواردی رو از تقیه جمع آوری کرده که این موارد برای ما کفایت میکنه که اصل وجود تقیه را بله ثابت بکنه. این از مطلب است. مطلب دوم رو من اینجوری برای دوستان توضیح میدم. ایشون نکات و مواردی رو ذکر میکنن که دلالت میکنن بر ثبوت تقیه در لسان و قلم اهل بیت علیهم السلام.
دو سه نکته میگن که دو نکتهش مستقیما مرتبط به این بحثه و یک نکته هم پیرامون این بحثه. نکته اول، راویان احادیث میدانستن که امام علیه السلام گاهی در نوشته ها و نامه هایشون چگونه پاسخ میدادن؟ بله، به تقیه پاسخ میدادن. چون یه روایت رو نقل میکنه که دلالت میکنه بر این مطلب. وقتی که سوال میکنن از حضرت که حضرت پاسخ بدن، راوی در این سوال خودش به حضرت عرضه میدارد که من از شما درخواست میکنم که از روی تقیه جواب بله ندید. به معلوم میشه که جواب حضرات گاهی از روی چی بوده؟ تقیه بود. این میخواد ساده است، باید رد بشین. روایت رو من روی عبارت میخونم. نکته دوم، امام علیه السلام، نکته که عرض کردم، میاد به جهت حفظ جان خود و شیعیانش چاره ای از تقیه نداشته. تا اونجا که گاهی امام علیه السلام خالصترین شیعیان خودش رو در ملأ عام مذمت میکرده. مواردی داریم در روایات که امام صادق علیه السلام زراره رو به شدت مذمت میکنن. زراره میدونید در قله فقها و روات شیعه است. محضر شما هم میکنم که در محافل متعددی زراره رو مذمت میکنن تا زراره رو حکام جور نگیرن و به جرم شیعه بودنش او را آزار و اذیت نکنن و او را نکشن. آخرین نکته هم که ایشون میفرمان اینه که اصحاب خاص حضرات معصومین علیهم السلام با توجه به قرائنی که خودشون بالاخره توجه داشتن، می توانستن روایاتی که از روی تقیه بوده است نسبت به روایاتی که از روی تقیه نیست را تشریف بدن. لذایشون می فهمن یک بیانی و رویه هم در اون زمان بود. اگر یک روایتی می رسیده است، نامی از حضرات می رسیده است، اونهایی که اهل دقت و اهل فن بودن، از نزدیکان امام علیه السلام بودن و می دانستن از روی تقیه صادر شده است، محضر شما عرض بکنم به اون کسی که نامه بهش رسیده چی میگفتن؟ اعطاک من، محضر شما عرض بکنم که جراب نوره یا جراب نوره، اعطاک من جراب نوره. جراب به معنای ظرفه، خالص معناش که ما اینجا ترجمه کنیم معنای ظرفه. نوره هم که وسیله نظافت، این یک اصطلاحی بوده که حضرت این رو از ظرف نوره به تو عطا کرده، چون این نظر موافق با نظر کی بوده؟ موافق با نظر عامه بوده. اما اگر نه، از روی تقیه نبوده است، میگفتن اعطا که من عین صافیه، از چشمی زلال این رو حضرت تو عطا کرده است. اینها بیانهایی بوده که خب اینها به عنوان مثلا دیگه رموزی با هم تبدیل و تبادل میکردن. خب این تقیه دو سه نکته است، اما تقیه حقیقتا مثل خیلی از مباحثی که حالا در فقه و مباحث اصول داریم، خودش یک دانشه. یعنی انسان یک گرایشی پیدا بکنه، به عنوان گرایش تخصصی رو تقیه کار بکنه. اما مثلا ایشون فرمودن که ربات میدانستن، تشخیص میدادن. تشخیص به چه؟ ما الان باید تشخیص بدیم دیگه، درسته؟ اونها تشخیص میدادن، به چه معیارها و ملاکهایی توجه میکردن که تشخیص میدادن؟ ما چگونه باید تشخیص بدیم؟ اصلا خود تقیه از جهت اعتقادی مشکلی دارد، مشکلی ندارد؟ آیا کذب هست، کذب نیست؟ محضر شما عرض میکنم که بالاخره جهات متعددی از بحث رو دارد که حقیقتا به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار، اگر بگوییم یک دانش مستقلی و یک گرایش مستقلی میتواند باشد، گذاه نگفته. وقت حال افتاء به تقیه، ان ائمه اهل بیت علیهم السلام کانوا یفتون به تقیه خوفا من شر السلطان اولا. ائمه اهل بیت علیهم السلام فتوای به تقیه می دادن به خاطر ترس از شر سلطان. این ترس هم روشن دیگه معناش چیه؟ ترسی که در مقام امامت قابل تحقق است و محضر شما عرض بکنم در عرض و طول ترس از خداوند نیست. این معنا روشنه، یعنی به خاطر مصالح، این خوف معنی مصالحی که وجود داره برای حفظ اون مصالح، دفع مفاسدی که وجود داره. و فقها ها سلطه ثانیان، فقها درباری ول مخافه علی نفوس شیعه انسان هستند، جان شیعیانشون رو حفظ میکنم. و کان العامل و ثالث من اکثر دوائی الی الافتاء بها، اکثر مواردی که انگیزه میشده که به تقیه افتوا بدهم همین عامل سوم بوده. و کفانو فی ذلک، این کفانو فی ذلک ما ذلک رو به چی زدیم در خارج؟ به اصل ثبوت تقیه، در این که حضرات به تقیه فتوا میدادن این کفایت میکنه. ما جمع اهل محدث البحرانی که هاد صدق فی مقدمت هدائقه، مواردی از تقیه رو اونجایشون نقل کرده. بعد دو سه نکته میفرمان، یه نکته این که ان الروات کانوا علی علم بان الامام ربما یفتی فی مکاتیبه بالتقیه، روات عالم بودن به این که امام علیه السلام گاهی در نامه هایش فتوای به تقیه میده. به شهادت ما رواه صدوق به اسناده عن یحیی، بسیاری از نامه های امام ائمه علیه السلام محضر شما عرض بکنم باعث شده است که شیعیانی که در محضر شما عرض بکنم که سبب قتل قطعی واقع شده بودن جانشون حفظ بشه. یعنی گاهی اینها به عنوان شیعه محضر شما عرض بکنم که به تعبیری کشف می شدن و حکام قصد قتل اونها رو داشتن، حضرت با یک نوشته و کتابتی که به او ارسال می کردن که به گونه این نشان می داده است که این شخص شیعه نیست و مثلا از اهل عامه است، خصوصا باز اونهایی که در خود دربار هم به عنوان اینکه منصبی داشتن و در این حال شیعه بودن و محب اهل بیت علیهم السلام بودن، جان اونها رو حفظ میکردن با این نوشته ها. رواه صدوق به اسناده عن یحیی بن ابی عمران انه قال كتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، به امام جوان علیه السلام این گونه نوشتم درباره فستنجاب، فستنجاب و الفنک گربه صحرایی و الخز، و قلتم خز بعضی از لغات مثل مصباح المنیر ظاهرا اینجوری داره اسم دابت ثم اطلق على الثوب المتخذ من وبرها، اسم یک حیوانی بعد به لباسی که ساخته می شود از کرک بدن اون حیوان، از موی بدن اون حیوان اطلاق شده. در بعض لغات دیگر مثل لسان میگه ولد الارنب و قیل هو ذکر من الارنب، بعد در یک جای دیگر همین لغت مطرح میکنه که و ارض مخزه کثیره الخزان و الخز معروف من الثياب، مشتق من عربی صحیح، معروف من الثياب همون لباس معروف که مراد لباس بعضی گفتن پشمی بعضی گفتن ابریشمی، این لغت با هم میسازه که مثلا الان نمیدونم این پشم و ابریشمی که مطرح است آیا به بدن ارنب آیا ارتباط داره یا ندارد، اون چیزی که در ذهن ما هست از یک طریق دیگری. حالا الا ای حالن نام یک حیوانی در اینجا مراد است که مثلا شاید خرگوش یا یک نوع خاصی از خرگوش باشه. خب اینها چطور هستن؟ حکم اینها رو خواسته و قلت جعلت فداس احب و الی احب و الله تجیبنی به تقییت فی داله، اینجا محل شاهد ماست. فکتب الی به خطه سل فی ها، تو این محضر شما عرض میکنم موارد میتوانی محضر شما عرض میکنم که نماز بخونه کرده فستنجاب و فنک و اینها، یعنی لباس هایی که از اینها ساخته شده است. این ظرفیت هم دلالت بر این معنا و جواب حضرت هم دلالت بر این معنا داره. شاهد در همون فقره است که احب الی الله احب الله تجیبنی به تقیت فی ذلک، معناش اینه که خب اینا آگاه بودن که حضرات گاهی به تقیه پاسخ میدادن. لم یکن للامام بد، نکته دوم که عرض کردیم امام چاره ای نداشته من اعمال حال سیانت دمهی و دم شیعته، از اعمال تقیه حضرت چاره ای نداشتن به خاطر اینکه خون خودش و خون شیعیانش رو حفظ بکنه، تا اونجایی که حتی نرا انه رو و ما کان یضم اخلص شیعته، خالصترین شیعیانش حضرت مذمت میکرده فی غیر واحد من المحافل، در محافل متعددی مذمت میکرده، حتی لا یؤخذ از اون شیعه بله کذرارته که غیر واحد من المحافل، کذراره داره نخوندم، حتی لا یؤخذ و یضرب عنقه، تا اینکه گرفته نشه این ذراره و گردنش زده نشه. چرا گردنش زده بشود؟ به حجت انه من شیعه ابی عبدالله الصادق علیه السلام، فقط به جرم شیعه بودن. نکته سوم، خصیصین از نزدیکان حضرات توان تشخیص روایت تقیه از غیر تقیه هم داشتن. و کانت بتانت علومهی و خاصت شیعته یمیزون الحکم الصادر عن تقیه عن الحکم الصادر لبیان واقع. حکم صادر از روی تقیه و حکم صادره برای بیان واقع رو تشخیص میدادن. عندما کانت تصل الیهم عجبت الامام علیه السلام، فان کان علی وجه تقیه یقولون لمن جاء به، اگر در روی تقیه بود اینا مثلا روایتی می اومده برای کسی نوشته حضرت، خودش نمیتونه تشخیص بده، میبرده به خصیصین حضرت نشون میداره. اگر از روی تقیه بوده است، به این شخصی که نامه به دستش رسیده چی میگفته؟ میگفته حضرت اعطاک من جراب نوره، این از جراب نوره در فرستاده است. و عندما کان یفتی بالحکم الواقعی یقولونه چی میگفتن؟ اعطاک من عین صافیه، اعطاک من عین صافیه، از چشمی زلال برای تو مطرح کرده. حرکت آیت جلیلی دیگه معناش این بود که براحت بکنم 10 دقیقه یک رو بیم.